رازیه مومیوند، مینا شجاع، محمد آقا محمدی، محمد رضا علی، مجید حمزه، حمید یزدانی. کارگردان مینو جبارزاده، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده ژاله محمد علی. این داستان کودتا.
این کیه ننه؟ داره در رو عجا میکنه.
سب کن آزرم، خودم در رو وا میکنم، تو بیا برو تو زیر زمین پیش پریوش.
نه خیر، تا این در رو نشکنه دست بردار نیست.
نمیخوای بری در رو وا کنی؟
اگه یکی از طلبکاری آقاد باشه چی؟
خب این که قصه نداره ننه، الان از این نردبون میرم بالا و پشت بون میبینم کی پشت داره.
ای خدا، سب کن ببینم چی کار میکنی پسر. وای بیا پایین بچی، اگه تو رو بالا ببینن جای آقا بگیرم و آزاری گروپن میبرنی.
به نظر یه زن پشت داره.
به نظر دیگه چی؟ چادر سرش کرده یا نه؟
آی باید بگی بگی دیگه درمو چرا نگه پایین درمو کنی؟
این صدای عالیه هست.
به فرمانانه طلب کار عالی از باب در اومد.
لالشی با این حرف زدنت، جلو این زنه که فضول حرفی از طلب خوره و فرار آقاد نزنی ها. اصلا بیا برو تو زیر زمین، نمیخوام تو رو ببینه.
آقای آزرم دیدم اینو بالا جایی قایم شده بیدر باش کن. یه خبر خوبی هست که باید برسیدی به
ننه. ننه میگه یه خبر خوبی هست برات دارم.
تا تو نری تو زیر زمین من این در رو وا نمی کنم. برو پیش پریوش میگم.
خیلی خوب بدخلا رفتم دیگه.
چه خبرت عالیه؟ خواب بعد از اون یه محله رو حروم کردی؟
سلام، یعنی تو خواب بودی؟
چیه؟ خواب قیلوله بر من حرومه؟
از تویی که یه لحظه از پشت اون چرخیاتی پا نمیشی همین دربا کردارم بعیده چه برزه به چرت نیمروزی. ببینم این پسر آزرخش کجاست؟ دیدمش لب بون.
کی؟ پسر منو میگی؟
آره بابا، این برپریده مثل عجل معلق میمونه، همین حالا دیدمش بالا پشت بوم.
تو با آزرخش چی کار داری؟ صدا تو شنیدم، گفتی یه خبر خوب برام داری.
خب عربه به این مبارکی و اینجا تو چارچوب در نمیگن که.
وای آجو، خیلی کار ریخته سرم، تا آخر شهریور باید همه سفارش ها رو تحویل بدم.
آها خوب خودتو لو دادی خیاط باشی. اون وقت شما تو این شلوغی میگیری میخوابی؟
ببینم حرفتو بیهاشیه میگی یا برگردم تو خیاط خونه؟ بندم نکنی تو هم سفارش دوخت داری؟
نه نه خیر خانم، نه خیر، اومدم پیشت سبب خیر بشم.
از تو به ما تا حالا خیری رسیده؟
ببینم از درس قنبری دعوتم نمی کنی بیام تو وردت خونه؟
نه بابا، قنبری در به در به زور هفته یه بار میاد خونه. از اول ازدواجم همینطوری بود.
آی خدا عاقبتتونه خیر کنه انشالله.
چرا؟ چی شده؟ چرا اینو گفتی علی؟
ای بابا، من چی گفتم؟ دعای خیر کردم براتون دیگه. ببین پری خانم، چهارشنبه شب میخوام واسه پریوش جون یه خواستگار توپ بیارم.
چی میگی تو؟ این توپ کیه که تو رو واسطه کرده؟
ایوا این قدم ریز نبین منو پری جون، ناسلامتی کلی بیا و برو دارم به خونه ی عیون معیونا.
اون کدوم عیونه که واسه شازدهش دست به دومن کلفت خونه شده؟
خیلی خب اینقدر بیز بیز نکن، بزن حرفا با دبون کنم. ببین دختری داره بیشتالش میشه. خوب. از قدیم گفتن دختر که رسید به بیشت به حالش باید گیری.
حالا این خواستگار کیه و چرا از تو خواسته برای پسرش زن بستونی؟
آخ آخ، اگه بدونی قراره چه پسری رو بیارم خواستگاری دختره. اگه بدونی سر تا پامو طلا میگیری زن. پریوشم تا آخر عمرش منتظر بشینا، محال همچه وقت والینی بیاد سراغش. پسر خوش قد و بالا، مایه دار، خونواده دار. آخ آخ آخ، نگم برات بری جون، آنچه خوبان همه دارن او یک جا دارن.
والا تا قبل ورشکستگی قمری ما هم واسه خودمون اسم و رسمی داشتیم، وسط با دخترمون آرزوی بزرگون بود.
ای بابا میدونم، نمیخواد اینا رو واسه من بگی. اینا تنها چیزی که واسه شون مهمه خونواده دختر، به خصوص شخصیت پدر خونواده.
یعنی چی؟
چی دیگه؟ میگم چهارشنبه شب که قراره اینا رو بیارم خونت، تو قمبری هم همه جوره، یعنی چطوری بگم، تو رخت و لباس و وزیرایی و هر زدنتون همه چی خلاصه تنگ تموم بذارید دیگه.
خدا بجور، همین مونده تو بهمون بگی چطور حرف بزنیم و چیا بپوشیم.
خب حالا کاری نداری، من برم.
باشه باشه برو.
شنفتی چی گفتم؟
آره شنفتم. بذار قمبری بیاد باش حرف بزنم، اگه رضا داد سه‌شنبه عصر آذرخشو میفرستم خبرشو بهت بده.
آه باشه باشه، بس منتظرم. میخبرم نداری یا کار نداری من برم؟
نه کاری ندارم.
خب خدا حافظ فری جان.
خدا حافظ
عزیزی.
آذرخش، آهای پسر کجا رفتی؟ بیا اینجا کارت دارم.
آه ننه، چیه؟ چی شده؟ عالیه فضول چی میخواست؟
بیا برو پیش سرژیک بگو آقا تو پیدا کنه، هر طور شده چهارشنبه شب بفرستتش خونه.
ننه، آقام بیاد خونه؟
واسه من اینطوری چشماتو گرد نکنه، همین که شنفتی. برو بگو آقات باید چهارشنبه شب خونه باشه.
آخه با این همه طلبکار که مثل شغال دوره این خونه لونه زدن، آقام چطوری میاد؟
برو بهش بگو قرار چهارشنبه شب یه خواستگاری توپ بیاد تو این خونه. نمیشه نباشه.
چی؟ کی قراره بیاد خواستگاری پریوش؟
یواش داد نزن ور پریده، نمیخوام تا اومدن آقات پریوش چیزی از این قضیه بدونه. برو به آقات بگو ننم قرار مدارشو گذاشته، نیاد لگد به بخت دخترش زده. همسن و سالای اون همه رفتن توی بخت و اقبال خودشون، بچه هم تفلی پوسید تو زیر زمین، میترسم پشت اون چند خیاطی پیر شه.
چیزه ننه، میگم که کاش اینا رو بگیر و کاغذ بنویسم، خیلی هاش تو خاطرم نمون.
بیا برو بیشتر از این خوبه جگرم نکن.
خیلی خب نزم بابا، رفتم.
تو اینجایی تو قول؟
تو این خانه؟
آره.
چقدر زود برگشتی؟ چی شو؟ چه خبر؟
فعلا هیچی ازم نپرس، چون دارم از نفس میفتم. چرا این خونه اینقدر پله داره؟ نمیتونیسی دو دقیقه تو حیات دوون بیاری تا من برگردم؟ برو کنار، بزن اینجا بشینم.
خیلی خوب، چه میدونستم جلدی برمیگردی خانه؟ گفتم تو میای بیام آبودونی زمو بستا رو بریزم. بیا 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 بیا
ویل کنی اون را تغلال، بیا اینجا یه لیوان آب بده دست این خاله پیرو بینواد.
کی گفته تو پیری خاله؟ ماشاءالله این اون شاخ شمشادی.
ای بابا شاخ شمشادو به دوماد میگن، نه به من پیرزن. خنگور بگو ببینم حالا باید دست کیو بگیرم و چاشم میشم ببرم خونه یه قمبر. آخه
مرگ من، خاله نقشم گرم قبول کردن.
راستشو بگو، کی این چاره رو گذاشت پیشه با تغرات؟ بتونی میاغذ رنگ باشی؟
بذار اول قمبری بدوزم تو دام، بعدش همه چی مفصل واسط میگم. این چهارشنبه شب فاتحت خوندست جناب قمبری.
های های با تو مبادا دست به کار خطرناکی بزنی. گفته بودم به شرطی میرم پیش پری و اون حرفا رو بهش میزنم که خون و خوریزی وسط وسطا نباشه.
خاله این مفخور که فقط پول منو بالا نکشیده که چند برامن من به حاج مصطفی منصور دیوانه و اکبر حاجدار بده کاره. آخ بابا من باز برم خبرش میکنم، باز چهارشنبه شب با نوچه‌هاشون بیارم محله رو خراب کنم.
باشه طغرل کجا؟ فعلا بهش هیچی نگو، بزا شده خودمون قنبری رو بندازیم تو تله.
بعد همه با هم خفتش کنو کرد بسه ببریم تبلیش جاندامه
میشه. گفتم که فعلا هیچ که خبردار نکن، فقط میری و قضیه رو به سرکار استوار جلالی میگی. اونا بهتر از من تو برادن این کلاه بردار رو دستگیر کنن.
آره این فکر بهتریه، فکر درست. خاله
با همین عقل ناقصت اون همه پول بیزبون رو دادی دست این کلاه بردار، گفتی با هاش شریک میشم و یه شب رای 100 ساله رو تهی میکنم.
آخ دستم بشکنه خاله که تمام کردن.
حالا مسئله این نیست بچه، بگو بدونم چهارشنبه شب دست این کیو باید بگیرم و به اسم خواستگار ببرم خونه این کلاه بردار.
بفرما اونجاست، اونا گوشه همین آلونه که روبرومون در حال چرت ببینه. اونا
چی میگه تو مردک؟ این مفنگی رو با خودم ببرم خونه قنبری؟
خاله همین توپان اثر اون کلا بردار خونوادشم زیاده.
نخیر، من با این مفنگی تا سر کوچه هم نمیرم. الان میرم من پیش پری و بهش میگم قضیه خواستگاری منتفیه.
چی خاله سب کن این توفانو اینجوری نبینشان، کافیه بهش بگم بسات دود و دمش تا دو ما جوره واسم نقش اعلی حضرتم بازی میکنه خودشا بهتر.
چی اونجاست؟
نه ترس بابا، منم سرژیک.
ترسیدم سرژیک. بیرون چه خبره ها؟ چرا از صبح تا حالا صدای جاویچه و شلیک گوله تو گوشمه؟ نکنه اینقدر تو این دخمه موندم خیالاتی شدم.
نه بابا جان، خیالاتی نشدی، درست میشنفی. بیرون حکومت نظامیه.
حکومت نظامی برای چی؟
آمریکایی‌ها علیه مصدق کودتا کردن. شای مملکتم الان چند روز فرار کرده رفته بغداد، نسخه مصدق و داده امریکایی ها بپیچن.
بابا بس اوضاع حسابی قمر در عقربه.
امروز طرفدارای رژیم تمام دفترهای احزاب و نشریات طرفدار مصدق رو یا غارت کردن یا به آتش کشیدن. یا بنای شهر رو اگه ببینی این هو دوران قحطی و جنگ شده.
عجبا میگم سرجی، کاش منم مثل اعلی حضرت یکی رو داشتم واسم کودتا میکرد نسخه طلبکارامو میپیچید میرفتم به ایگانش.
خودم کودتا چیت میشم رفیق
نوکرتا. میگم راستی اخونه بادم خبر داری توی ناز احوال حالشون خوبه؟
خوبه. آزرخش امروز اومد حجره گو به آقام بگو ننم گفته هر جا هستی هر کاری میکنی چهارشنبه شب دیگه باید خودتو برسونی خونه.
آها خب چرا اصلا باید برم ها؟ نکنه برای بچه هم اتفاقی افتاده یا پری طوری شده ها؟
گفت نکن، مثل این که قراره برای پریوش خانم یه خواستگار درست حسابی بیاد. گفتن تو هم باید تو مراسم خواستگاری باشی.
بابا من که با این همه طلب کن نمیتونم اون برای آفتابی شم.
عروس که آفتابی بشی.
چی میگی تو؟ چه فکری تو سرته؟
شب خودم از راه پشت بوم میپرسامه تو خونه.
راست میگی سرژی، دمت گرم که تو این شرایط کنارم. این جدی میگم همه این رفقام نامرد از آب در اومدن، خیلی راحت پشتم و خالی کردن رفتم.
فری جون چرا تو داری جایی میریزی؟
فری بشت ها آقاش و پدر و مادر دوماد نیا نمیاد تو اتاق. مگه به این راحتی میذارم کسی روی ماه دخترم رو ببینه؟ آره؟ هنوز نگفتی چرا این پسر رو تنها با تو فرستادن خواسته
بگیره؟ اول تو بگو بدونم آقا قنبری کجاست؟
قنبری میاد تا قبل از ساعت 10 میرسه خونه. حالا تو بگو ببینم اینا چرا این پسره بیحال خمار رو با تو پیرزن فرستادن اینجا؟
چقدر بدبی پری جون، خدایش بذاره بیو کشتیپی تا حالا از در این خونه رد شده.
آره
ننه
آه چیه برپریده آگیر کو آه خوبه خوبه همه با هم همه هنگیم من برم بشینم پیش شادومات تا بیشتر از این کفری نشده حداقل چایو بیار بخوریم پری جون
برو برو میارم خیلی خوب
ننه پری بچ کجاست
تو زیر زمینه برو بهش بگو تا من نیومدم سراغش تحت هیچ شرایطی از اون تو نمیاد بیرونا
چرا نیاد؟ اگه اینو نیومدن خسته کنی اون
وا این صده چیه؟
فکر کنم در رفتارهای شما مصدقن هنوز هم دارن برای هم قطعونشون میکشن برم اونو پشت اون ببینم چه خبره
خیلی خوب آزرخش زود برگردی یا منو با اینا تنها نذاری
باشه باشه اینو چی رو به همشون چشوندن بالا پشت اونو ما چی میخون هستن آهای کی اونجاست
تو اینجا چه کار کنی برو پایین بچه برو پایین اون دنم به من خوبه
من تو رو میشناسم آره تو طغرلی یکی از طلبکارای بابام ببین اینجا پشت بوم ماست تو اینجا چیکار داری
سرکار سوتومان اونجاست اونا دیدمش
خود قنبریه
بله سرکار همون که دارن رو برو میان
اون آقای منه شما من لسکین آقای من اومدی نه آقا
اون بچه من خفشش چش
لحالش بچه خفشو دیگه خفشو
نه آقا برو
ایست قنبری شما تو دیرت بیروه منه دکون بخوری جلیت میکنن
خفه صدا تا نیا
بچه ها بهش دست من بوده این عشق رو
تلاشون نمارو
نشتایی آه اومدم بابا سرجیک؟
آره بابا جان خودمم سرجیک هیچ معلومه تو کجایی؟ یه ما از دستگیری قنبری گذشته خب چرا نمیای طلب ما رو بدی؟
همش درگیر ژاندارمری و زندان رفتن بابا
حالا براتون شد بابا؟ خبر از حجره اکبر به میرسه دیگه دیدی با چه کودت های این کلا بردار انداختم تو دامه؟
حتما اینم به گوشت رسوندن مجبور شدم از طلبم بگذرم
نه چرا گذاشتی؟
میگم همون شب موقع گریانزاری پریوش واس خاطر در دستگیری آقاش توفان ما یه نظر دختره رو دید و یه دل نه سطل پاک باخته شد
نه چی میگی تو؟
آره فکر کن تو توفانی که یه عمر اسیر افیون بود به قدرت عشق تو دو هفته خودشو بس به تخت و تر کرد پریوش خانم هم شرط گذاشتن تا آقاشو از اون تو نیاریم بیرون بله رو به داشتمون نمیگن
چرت و پرت نگو با چرا من از این موضوع بی خبرم چرا آزارخشینو به هم نگفته
نه چه نونوار کردی بری خواستگاری پریوش میخواستی با گرفتن اون مژدگونی از منو صاف کردن طلبای قنبری دل دختره رو بدزدی پیر مرد واسه همین علیه آقاش کودتا کردی و از پشتش خنجر زدی
قلبم
چیه پیر مرد
هیچی نگو نفسم بالا نمیاد حالا نگه بمیرم تغرا
آقا تو رو چه به خاطر خواهی پیره من
قسمت آغازین از مجموعه ای از داستانهای تهران معاصر رو با هم شنیدیم فردا شب قسمت دوم این مجموعه رو با هم میشنیم
یک کوید، دو کوید، سه کوید، چهار کوید، یازده کوید، دوازده کوید، سیزده کوید، هجده کوید، نوزده کوید، بیست کوید. آقا من نمیدونم این ماجرای کرونا چیه که همه جدی گرفتنش. من الان خودم کرونا گرفتم، هیچی مم نشده، روحم داره با شما صحبت میکنه.
نرو به هوای تو من، به صدای تو من، به دنیای تو من وابسته شده.
شوخی کردم، من کرونا نگرفتم، خیلی هم از کرونا میترسم. به هم گفتن چون تو ترسویی بیا شنونده ها رو نصیحت کن تا کرونا نگیرن.
بهترین دلیل واسه مردنه.
شما میدونین رابطه بوس با آمبولانس چیه؟ خدا شاهد بعضی ها معتقدن که کرونا ساختگیه، هنوز تو موج سوم ها. میگن ما که نگرفت، میگن اصلا ما شکستش دادیم. موقع خداحافظی دست میدن و روبوسی میکنن که اگه روبوسی نکنن طرف دلخور میشه. اونایی که دست میدین و میبوسین آمبولانس میاد. البته اگه آمبولانس بیاد یه دور خالی میده و پیادتون میکنه، چون بیمارستانا اصلا جا ندارن، مخصوصا شمایی که رعایت نمیکنید. فرض کنیم بیمارستانم جا پیدا کنی، از پس هزینه‌هاش برمیای. فرض کنیم پولدارم باشی، از پس درداش برمیای.
بمانت هنوز تو فکرتم، نیفتاد عشق تا از سرم، تو رفتی و خنده با تو رفت، بمانت خودم مقصرم. بمانت هنوز تو فکرتم، دلتنگ صدای خندتم، بمانت چی میکشم شبا، خودم با خودم تو خلوتم.
اون ماسک تو بزن بیزن.
استکبار یعنی تو گنده نیستی،
بی خودت دعای گنده،
بی خودت دعای گنده.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
گام دوم، بیانیه گام دوم انقلاب نقشه راه روشنی را به آحاد ملت ایران و مسئولین نشان می‌دهد که با دقت و وفادار بودن به آن راه رشد و تعالی برای میهن عزیزمان بیش از پیش میسر خواهد بود. گام دوم انقلاب اسلامی ایران.
انقلاب اسلامی اولین کاری که کرد در واقع ملت ایران رو از سلطه اجانب رها کرد.
آقای دکتر ابوذر یاسری، مدیر گروه گام دوم بسیج اساتید تهران، از ایستادگی انقلاب اسلامی در برابر نظام سلطه صحبت می کند.
و این پیروزی بزرگ با افول پهلوی دوم و همچنین متعاقب اون با اخراج ارباب پهلوی که عبارت باشه از امریکا از کشور ما به ثمر نشست. ما وارد جنگ جهانی سوم شدیم. اینها تلاش کردن از طریق جنگ جهانی سوم جمهوری اسلامی رو از بین ببرند و این تحولی که باعث توقف در واقع غارت و چپاول منافع ملت ما شده رو جلوش رو بگیرن و مجدداً در واقع برگردن به اون وضع سابق. اما خوشبختانه با مقاومت ملت، قدرت روزافزون ملت باعث شد که اولا در این جنگ جهانی سوم بدین معنا که دو ابرقدرت پشت سر رژیم بعث عراق قرار گرفتن، ما تونستیم با شکست جنگ معادله نظام سلطه جهانی رو مجدداً دچار تغییری بکنیم. البته اثبات این مطلب نیاز به ادله مختلفی دارد، ولی آنطور که برخی از محققین و اساتید ما به دقت این رو بیان میکنن، هنگامی که ما شعار نه شرقی نه غربی رو سر دادیم در عرصه روابط خارجی و مسائل سیاست خارجی خودمون، خب دیگه حنای کمونیست ها دیگه رنگی نداشت و رنگ خودش رو باخت. و ما وقتی که امریکایی ها رو از کشور اخراج کردیم، عملا اون ایده انقلاب های کمونیستی فرو پاشید و ما دیگه بعد از انقلاب اسلامی 57 ما شاهد انقلاب کمونیستی دیگه در جهان نیستیم.
آفت این انقلاب اسلامی اینه
که دچار بازیگرانی باشد که اسلام و انقلاب و هر چیزی را دکان کنند. دکان قدرت، دکان ثروت، دکان شهرت، دکان ریاست.
آمریکا سعی کرد دنیا رو در قالب یک دهکده تعریف بکنه و خودش رو در واقع کدخدای این دهکده به همه دنیا تحمیل بکنه.
آقای مسعود حسین پور، تحلیلگر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی:
اما می‌بینیم که 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی گذشته، به رغم اینکه سر و صدای اونها بیشتر شده، پول‌های بیشتری رو هزینه کردن، جنگ‌های بیشتری رو بر کشورهای دنیا، خصوصاً کشورهای منطقه که زیر سایه نظام اسلامی و انقلاب اسلامی رشد کرده بودند و به قدرت رسیده بودند، تحمیل کرده، اما شاهد این هستیم که امروز اونها هم به یک چالش جدی کشیده شدن و سرنوشت اتحاد جماهیر شوروی عنقریب هست که دامنگیر اونها هم بشه. وضعیتی که ما در همین سالیان گذشته در ایالات متحده آمریکا شاهد بودیم، از جریانی مثل جریان وال استریت گرفته تا اتفاقاتی که در سر انتخابات و پیش از انتخابات و حتی در حال حاضر در امریکا در حال رخ دادنه، و این مجموع اینها کاملا این صحنه رو داره برای ما ترسیم میکنه که امریکا هم رو به افول و رو به زواله. امریکایی که در سالیان گذشته، در دهه های گذشته، اگر ناو امریکا به سمت یک کشوری حرکت میکرد، در اون کشور حاکمیت اون کشور به هم میخت و حاکم اون کشور تغییر پیدا میکرد، امروز به یک نقطه ای رسیده که ورود میکنه در یک کشوری و خیلی جالب است، برخلاف روالهای جاری و ساری در دنیا که در کشورهای دیگه بعضن با یک تبختر و با یک تفرعنی ورود پیدا میکنه، اما تو کشورهای منطقه ما شبانه در دل شب، در تاریکی شب و به صورت کاملا غیر رسمی و پنهانی وزیر دفاع امریکا حضور پیدا میکنه، یا مثلا معاون اول رئیس جمهور امریکا حضور پیدا میکنه و سریع کارش رو انجام میده و سعی میکنه میدان و اون کشور رو ترک بکنه.
انقلاب، تله دوم، رشد، بالندگی، حرکت، صبر، تداوم و تفاهم برای ایران. ایران،
ایران من، ایران من، ایران من، سیاوش کمان آرش، مهد شهیدان، غرور آتش، خانه این ما به لطف یزدان.
گام دوم.
بعد از جنگ جهانی سوم که من با دقت این رو عرض میکنم، یعنی جنگ تحمیلی 8 ساله دو ابرقدرت علیه ما مشاهده میکنیم که در سال 1989 و 1990 امپراتوری شرق و ابرقدرت شرق عملا فرو پاشیده میشه، اون هم با طراحی که با صهیونیسم بین الملل انجام داده بود. اینها ملاحظه کردند که جمهوری اسلامی از شکاف بین دو ابرقدرت استفاده میکنه، تنفس میکنه و برای مقابله جدی با همچین قدرتی که در مقابل هر دو ابرقدرت ایستاده، باید نظام بین الملل دچار تغییراتی بشه.
آقای دکتر ابوذر یاسری، مدیر گروه گام دوم بسیج اساتید تهران:
به همین دلیل اولین کسی هم که در عرصه بین المللی این فروپاشی رو به دقت پیش بینی کرد، پیام رسمی صادر کرد و اون رو توسط 3 شخصیت مهم فرستاد به صدر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، امام راحل رحمت الله علیه بودن. بنابراین نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب در بیانیه ذکر می‌فرمایند که چپ و راست مدرنیته در مواجهه با انقلاب اسلامی ناکام شدن و هر تلاشی اونها رو به عجل محتوم خودشون نزدیکتر کرده، یک واقعیت و حقیقتی است که درباره ابرقدرت شرق اتفاق افتاد. با اینکه ابرقدرت شرق به لحاظ نظامی و برخی از مؤلفه‌هایی که داشت از ابرقدرت غرب قوی‌تر هم بود، منتها این عجل محتوم فرا رسید و به پایان رسید.
هر مصلحی اول باید صالح باشد تا بتونه مصلح باشد، غیر صالح که نمیتوند مصلح باشد. خیلی فرق است. میان اون کسی که ایستاده به سربازش فرمان میده، میگه تو برو به پیش، من اینجا ایستادم، تو برو جلو، با اونی که خودش جلو میرود میگه من رفتم، تو هم پشت سر من بیا. در مکتب انبیا و اولیا ما اینو میبینیم. علی میگوید من اول میرانم، بعد به مردم میگم پشت سر من بیا.
اون چیزی
که ادعای فرانسوی‌ها تو انقلابشون دینی بودنش نبوده، اونا فقط دنبال آزادی بودن.